پرسش و پاسخ صفحه 302. قرآن کریم شیرین ترین حوادث و داستانها رو در دل خودش داره. یه همچه حوادثی شما در هیچ کتابی نمیتونید یافت بکنید که واقعیت داشته باشه و ما بهش اعتماد 100% داشته باشیم بر این که اتفاق رخ داده باشه و به این شکل اسرار آمیز و حکمت آمیز باشه. یعنی زیباترین قصه ها و واقعی ترین قصه ها در قرآن هست. چی هست که در قرآن نباشه؟ همه ی خوبی ها و خیرات خدا در قرآن بیان فرموده و همین قصه ها و حکایت ها برای رشد ما و وسعت دیدگاه و بینش ما در زندگی هست. لذا وقتی توجه میکنیم به زوایای مختلف قرآن، واقعا دید انسان نسبت به قرآن عوض میشه که چه دریای پهناوری است این قرآن و چه در و مرواریدهای گرانبهایی در دل خودش داره و انسان چقدر نیاز داره به این قرآن که به قرآن عشق بورزه، علاقه داشته باشه، بخونه، مطالعه کنه، مستمرن جزء زندگی خودش قرار بده و خدا رو بابت این کتاب ارزشمند شکر. و سوره کهف هم اتفاقا با همین جمله شروع شده: الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الحمد لله که این کتاب رو بر بندش نازل کرد و هیچ کجی و اشتباهی در این کتاب نیست و این کتاب انسانها رو راست نگه می‌داره در زندگی، اونها رو تعادل می‌بخشه، یک زندگی خوب و زندگی سالمی رو به انسانها می‌بخشه. استاد، در منطقه ما داستانی رواج هست در مورد 40 تنان که 40 صالح هستند به همراه خضر نبی که کل دنیا رو می‌گردند و هر صبح به مکه می‌روند و اگر کسی از آنها فوت کرد همانجا دفن می‌کنند و مرد صالح دیگر از اون منطقه انتخاب کرده و با خود می‌برند. من این داستان همیشه در ذهنم مجهول بود، این جنها هستند یا کلاً دروغ هست؟ خضر نبی عمر معمولی داشت. در این مورد توضیح دهید. آره، اون داستان 40 تنان بنده هم شنیدم و کاملا این داستان ساختگیه، خرافاته که 40 تن صالح و هر کسی انتخاب میکنه اگر مرد و بعد با خضر هستن، خضر عمرش جاودانه است و ما بقی جاودانه نیستند و میمیرند و جایگزین میکنن و هر روز و مکه میرن. اینا همش از بیخ دروغه، ساخته ذهن یه سری اشخاصه. و اینکه اون خضر به حساب نبی بوده، آره نبی بوده. اتفاقا برخی ها دوست دارن که بگن که نبی نبوده و در این تفکر که بیشتر تفکر تصوف هست، صوفی ها دوست دارن بگن نبی نبوده و که چی بشه حالا نتیجهش وقتی بگن نبی نبوده؟ پس مایی که نبی نیستیم، پیغمبر نیستیم، ما میتونیم مثل خضر به اون معرفت هایی که هیچ کس دست پیدا نمی کنه دست پیدا بکنیم و ما به یک مرحله میرسیم که دیگه انگار با خدا یکی میشیم. اصلا ما میشیم اونقدر ولی خدا میشیم که دیگه میتونیم خلاف شریعت انجام بدیم. مثل اینجا خلاف شریعت موسی علیه السلام خضر انجام میداد، کودک میکش، در حالی که نظر شریعت همچی کاری درست نیست. خب اونا به این شکل میگن و تا اینکه فراتر از شریعت عمل بکنن و این تصوف منحرفه، اشتباهه که به هر حال کسی فکر کنه خضر زنده هست یا پیغمبر نیست. خیر، خضر یه آدم بوده به مثل بقیه انسان ها و نبی بوده و خودش به صراحت داره میگه و ما فعلته عن امری، از پیش خودم که این کار رو انجام ندادم. پس از پیش کی این کارها رو انجام داد؟ این کار مهم و خطرناک معلومه دیگه، کسی دیگه نمیمونه جز الله. یعنی به دستور الله بوده مستقیما و از این احوال با خبر میکرده، خود الله با خبر میکرده و نبی از انبیای خدا بوده. خضر علیه السلام که پول برای غذا نداشتن، با چه وسیله ای دیوار رو دوباره بازسازی کرد؟ خب بازسازی دیوار هم مسائل ساختمانی نیاز داره. سبحان الله، بارها کهف رو خوندم، اولین بار این سال برام پیش اومد. خب عرضم به خدمت شما، نه، تعمیر دیوار هنر میخواد، هنر بنایی یعنی مهارت میخواد و دیگه هیچی نمیخواد. شما تصور بکنید که دیوار با سنگ کار شده و از پایه دیوار به حساب دیگه ضعیف شده، سست شده و یک کم ریزش کرده از پایه، در نتیجه این دیوار راست اندکی میل کرده. حالا میاد چیکار میکنه؟ مثلا میشه اون سنگا رو از بالا برداشت و دوباره گل درست کرد، گل که همون خاک آب قاطی میشه و تبدیل میشه به گل، چیزی خاصی هزینه خاصی نداره، و تا اونجایی که کج شده دوباره از نو میبره بالا فاقامه. امکان داره هم به حساب اون دیوار رو بهش پابست بده، بهش میگن زیر پاش دوباره سنگهای بزرگتر میذاره و ته دیوار یعنی پای دیوار قطورتر میشه، یعنی یک دیوار کوتاه قطورتر به عنوان کمکی دیوار در کنارش میذاره تا یه متری نیم متری، و بعد تا چند سالی استحکام داره دیگه، این دیوار ریزش نمیکنه. این دو تا شیوه برای کسایی که حالا خودشون مهارت بنایی دارن میفهمن دیوار رو چطوری تعمیر بکنن. خب این به این شکل، پس نیاز به پول اینها نداشته برای تعمیر دیوار. نوشتن آیه 78 سأنبئک یعنی چی؟ سأنبئک سین یعنی به زودی، انبئو یعنی خبر میدم، که یعنی به تو، به زودی من بهت خبر میدم سر اون کارها چی بود. اگر موسی همراه خضر تا آخر داستان صبر میکرد ممکن بود چه اتفاقاتی میافتاد که ما از اون بیشتر درس میگرفتیم. فکر کنم پیامبرم این اشاره کرده، درسته؟ بله درسته، دقیقا همین رو هم فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم که موسی اگر صبر میکرد ما از چیزهای شگفت انگیز بیشتری مطلع میشدیم. خب هیچ قابل پیش بینی نیست که مثلا چی میشد، و چون نرفت دیگه ما از اونها الان ناآگاهیم، ما دیگه الان محرومیم از اتفاقات بیشتر. منتها خب به جای اونجا ما حالا زوم بکنیم که چی میشد که اتفاق بیفته که حالا دیگه هیچ دسترسی نداریم، خب تو زندگی خودمون که پره، ما میتونیم بر بگردیم به زندگی خودمون و خیلی از اون عجایب حکمت ها رو بهش توجه بکنیم. بعضی از اون رو ما میتونیم تو زندگی بفهمیم. اول کار یه حادثه خیلی تلخ درناک، بعد یه روز دو روز یه سال چه بسا بعد ده سال متوجه میشه که اصلا همه چی عوض شد، خوب شد که اون اتفاق اون ده سال قبل افتاد. بعضی وقتا ما به هم چیزایی میرسیم، بعضی وقتا خب نمیرسیم. منتها همشون اینجوریه، یا ما مطلع میشیم به همون کسی هست یه جوری حادثه پیش میاد که به سر اون واقف بشیم، یا امکان داره هیچ وقت تا آخر عمرمون ما به سرش نمیرسیم، و امکان داره که قیامت به سرش برسیم و به همون توضیح بدن که اون بچت که فوت شد، اون یکی عضو بدنت که از دست دادی، اون مالی که از دستت رفت، این کارا سرت شد، اینها حکمتی داشت و حکمتهاش این و اون بود. امکان داره که قیامت به همون بگن و اسرار اینها رو برامون بازگشایی بکنن. در مقابل مشکلات و مصیبت سعی میکنیم صبر داشته باشیم و به تقدیر الله ایمان داریم. متأسفانه اطرافیان حالا از روی درسی و طعنه زدن ما رو بی صبر میکنن چطوری با این افراد اقوام نزدیک رفتار کنیم. خب ما اگر رفتارهامون رو بخوام تنظیم بکنیم رو رفتارهای اونها به ما طعنه زدن چی بکنیم، قضاوت کردن چی بکنیم، بدی کردن چی بکنیم، حالا هر کاری که انجام اونا انجام میدن ما چی بکنیم، اینجوری اگر ما رفتیم خیلی زندگیمون سخت میشه. بعد حالا ما چی بکنیم، میتونیم اون کارو انجام بدیم در مقابل اون رفتار اونها یا نمیتونیم، موفق میشیم یا نمیشیم. همیشه ما جنگ اعصاب داریم اگر اینجوری باشه. لازم نیست ما بر اساس رفتار اونها بیم رفتار برای خودمون انتخاب بکنیم. ما کاری به کسی نداشته باشیم، ما از خودمون شروع بکنیم، یک سری رفتارهای شایسته، بعد اخلاق درست، زبان درست، دل صادق. ببینید ما از اینجا شروع کنیم، کارهامون رو درست انجام بدیم. اون طرف مقابل کارهاش رو درست انجام نمیده، خب به من چه؟ سعی میکنم متوجهش بکنم، اما اگر متوجه نمیشه یه بار دوبار بعد دیگه رهاش میکنم. منتها من از پیش خودم کار خودم رو انجام میدم. شما تصور بکنید که یک کارمندی داخل یک شرکتی، یک مؤسسه، بعد اینجا ارباب رجوع هست، یه ارباب رجوع بد اخلاقه، یکی کم صبره، یکی صبوره، یکی زبان تند و تیزی داره، یکی پر رو هست، یکی کم رو هست. انواع ارباب رجوع میاد. حالا شما به عنوان کارمند پشت میز نشستی، حالا اگر شما اینجا گارد گرفتی که اگر یک آدمی بود که پر رو بود اینجوری بهش میگم، اگر یک آدم بود کم صبر بود اونجوری جوابش میدم، خب اینجا آدم جنگ اعصاب میگیره. لازم نیست که ما اینجوری فکر کنیم. شما بگو من کار خودم رو انجام میدم به نوبت، هر اون چی که الان نوبت هر کاری هست. ما در زندگی چیزی که پیش رومون میاد، جلو رومون میاد، از اون کارها، تصمیمها، اخلاقها، هر زدن ها. من کارهایی که الان جلوی روم میاد، من تعامل خوب و درستی دارم با اون کارها، کارهام رو درست و پاک و تمیز انجام میدم، تو کار خودتو انجام بده، صرف نظر از این که ورود کنی به حالا اونها که الان اون هدفش چیه، منظورش چیه، چرا این گفت، نیتش چی بود، کاری بون نداره. تو از پیش خودت کارات رو درست انجام میدی و تموم شد. وقتی که داری نظم کاری خودت رو رعایت میکنی، دیگر رو امکان داری غور بزنن سر جاشون میشنن، بالاخره چیزی عایدشون نمیشه، شما هم ضرر نمیکنی، وظیفه بندگیت رو هم انجام دادی. سعی کنیم اینجوری باشیم. وقتی اون پسر کشته شد، پدر مادرش آنجا بودن یا نبودن؟ اگر بودن چه واکنشی نشان دادن؟ این صفحه در مورد صبر کردن به ما درس میدهد. خب نبودن پدر و مادرش اونجا، تو خونه بودن. بعدن بهشون خبر دادن که به حساب یکی اومد و بچه‌تون رو کشت و نتونستن پیداش بکنن، دیگه غیب هم نشد، رفتن و به این شکل. و بعد اون پدر و مادر گریه کردن، لابود حتما دیگه گریه کردن، بیتابی کردن، اشک ریختن. بعد چند روز کم کم آرومتر شدن، بعد مدتی دوباره خدا بهشون بچه داد و کم کم دوباره دل بستن به اون بچه بعدیشون و زندگیشون سر گرفت با اون بچه جدید. این به این شکل. ما همه اینجوری هستیم، همین پدر مادرها اینجوری هستن. ولی خب حالا اونی که به تقدیر الهی اونچنان ایمانی نداره، پای همون بچه اولی که چرا رفت، چرا از دست داد، چرا سر من، همون سوالات اعتراضی، چرا اینجوری شد، چرا اون شد، چرا فلان کسی این کارو کرد، چرا اینجور اونجور شد، پای همون اصلا میمیره. پای همون فقط همیشه غبطه میخوره و حسرت میخوره و ناراحتی میکشه. ولی اونا بعد مدتی که تمام شد، دل دادن به اون بچه و مؤمن بودن دیگه، عشق خیلی را طبیعیه و بعدان دیگه زندگیشون رو ادامه دادن. کشتی رو وسط دریا سوراخ کرد، خب تا برسه ساحل که پر از آب میشه و غرق میشه. یا قبل از حرکت کشتی رو سوراخ کردن که دیگه سفر کنسل بشه و وارد آب نشه اون کشتی. خب نه، این تو آب بوده کشتی، یعنی تو سفر بوده که سوراخ کرده. عرضم به خدمت شما، اونجا بیان فرمود که من اومدم داخل کشتی، فعرت توان عیبه ها، کشتی رو معیوب بکنم، نگفته کشتی رو غرق بکنم آب داخلش بیاد، یه عیبی بذاره رو کشتی، کشتی که الان در شرفه، اینه که آب داخلش بیاد. یعنی به گونه ای اومد اون تخته کشتی رو شکست، از هم باز کرد، جدا کرد، دو سه تا لایه داره، این لایه بالایی تخته اومده، خب پایینم هست. اون عیبی که اومد داخل، همون کافی بود که اون پادشاه غاصب اون کشتی رو نگیره، پس به مرحله این که آب بیا داخل کشتی نرسید. دقت فرمودید؟ فقط به همون شکستن تخته روی کشتی اکتفا کرد. اونا هم که مال پدرشون که نبودن، پادشاه ظالم دید یه عیبی داره، کشتی هم تو دریا فرابون، اینو ول کردن رفتن دنبال کشتی دیگه مثلا بگردن. من چند تا از سوره ها رو با تفسیر شما دنبال کردم، واقعا برام خیلی جالب بود و همینطور خودتون گفتین از همه چیز صحبت میکنه. قبل از این فکر نمیکردم درباره این چیزا تو قرآن باشه. واقعا قرآن شگفت انگیزه، واقعا شگفت انگیزه، و ما متاسفانه نگاهمون نسبت به قرآن خیلی نگاه منفی یا سطح پایینه. نرسیدیم با تجربه بریم از قرآن به حساب کسب دانش و معرفت بکنیم، فقط یک سری چیزایی تو ذهنمون هست. قرآن 1400 سال قبل، ملاها همینجور که میگن میخونن، یعنی یک سری چیزی رب دادیم به قدیم، به افراد خاص اینجوری، و ما عقب موندیم از قرآن. ما چشامون رو بشوریم جور دیگه به قرآن نگاه بکنیم، واقعا قرآن، اون حقیقت قرآن رو میتونیم بفهمیم. قبل از این که اتفاق بیفته تو قلب خود شخص احساس میکنه این چه تعبیری داره. یه وقته امکان داره اینجوری پیش بیاد، یه لحظه تو ذهن آدم میاد و بعد اون اتفاق میفته. خب اینجور امکان داره پیش بیاد، و یا امکان داره خود شخص مطلع بشه که امروز یه حادثه ناگواری میفته. شاید هم شخص بگه که من مرگم نزدیکه، یه حس بکنه که الان امکان داره بمیره. حتی شده که بعضی از خیلی خداحافظی کردن، گفتن که من احساس میکنم که دیگه شاید شما رو نبینم و این حرفا، و بعد واقعا فوت شده. خب آدم، بعضی آدم ها یه همچه حسی دارن قبل از حادثه، قبل از مرگشون، و واقعیت داره، آره واقعیت داره. تعبیرش چیه؟ تعبیر خاصی که بگیم خب چه میتونیم بگیم؟ یه سری چیزهایی امکان داره، خود شخص حالا بر اساس اون نیت پاکش به هر حال یک سری چیزایی تو دلش میاد، یه چیزایی احساس میکنه از جانب خدا هست که دلش تو دلش یه چیزی میفته. این برای برخی اشخاص پیش میاد و انسان خیلی پیچیده است. انسان ها واقعا متنوعن، خدا هم خیلی بزرگه، به اشکال مختلف هم میاد و بنده نوازی میکنه. وقتی کسی به شخصی ظلم میکنه بهش خوبی کنه، یا کسی در حدی که ظلم نباشه از طرفش بدی بهش برسه خوبی کنه، خب عرضم به خدمت شما ما داریم یک سری از نظر کمالات اخلاقی و داریم سطح متوسط اخلاقی و داریم سطح پایین اخلاقی. آدم ها متفاوتن، خضر و جز به اون کمالات اخلاقی که در دین اسلام تشویق میشه که وقتی به بدی کردنم شما خوبی کنی، منتها حالا نه اونی که حالا آدم پر رویی هست که آدم بدجنسی هست و خورده شیشه داره و سوء استفاده میکنه. البته بعضی وقتا واقعا اون طرف مقابل اونجوری نیست، ما فکر میکنیم که هست، ولی حالت عادی یکی بدی کرد به نحوی ما خوبی کنیم، این کمالات اخلاقه. یه افراد خاصی بهش میتونن دسترسی پیدا بکنن. میفرماد ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن، بدی کردن تو خوبی کن، بدی کردن تو ببخش. این کمالاته، سطح اعلی اخلاقه. بعضیا نمیتونن، پایینترن، متوسطن. بدی کرد قطع ارتباط، بدی کرد بدی، خب اونم کسی بدی کرد یک بدی بکنی به اندازه همون بدی، اینم هم در قرآن هست، تو اینی باش اشکال نداره، این رو اجرا بکن. منتها سطح پایین اخلاق اون یک بدی کرد تو ده تا بدی، اون یه اشتباه کرد تو عقده، کینه، قهر، چند سال و تلافی، این دیگه میشه سطح پایین اخلاقی. همچی چیز در دین اسلام اجازه نیست، این میشه گناه در راه شیطانی. اگه یه موقعیت خوبی واسه ازدواج برای کسی پیش بیاد و همه چی اوکی باشه و همه راضی، بعدش دختره بنا به دلایل قبول نکنه و بعد همه سرزنشش کنن و بعدها هم خودش رو سرزنش کنه و از کارش پشیمون بشه، حالا این شخص چطوری خودش رو باید آروم کنه؟ خودش رو همینجور باید آروم بکنه که تقدیر من نبود. وقتی آدم یه چیزی تقدیرش نیست، روزیش نیست، یه چیزی پیش میاد. حالا اون چیز پیش میاد یه وقتی از دیگرانه، یه وقتی از فکر خودشه، از کارهای خودشه. بالاخره اینا همش عوامل و اسبابه. ما هم اسباب خودمون هستیم، میتونیم اسباب زحمت و گرفتاری خودمون باشیم. ما به مثل خیلی از اسباب دیگه ما هم اسبابیم، فرق نمی کنه. لذا ما این فکر رو داشته باشیم که وقتی که چیزی از دست رفت، اون مال تو نبود، نمیشد که مال تو بشه. در جزء اورات بعد از نماز هست، از اورات مهم که بعد هر نماز آدم برای خودش یاداوری بکنه همین معنا رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهمون یاد داده، فرموده که اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. خدایا اگر تو بخوای یه چیزی رو نصیب آدم بکنی، هیچ کس نمیتونه مانع بشه، و اگر تو نصیب آدم نکنی، هیچ کس نمیتونه نصیب آدم بکنه، و هیچ کس نمیتونه که به آدم نفعی برسونه. صاحب همه منفعت ها توی، هیچ کس نمیتونه منفعتی به کسی برسونه. حالا در همین لابلا شما بفرمایید ببینید، همین صفحه رو ببینید، اول چی گفت؟ آیه 79 فرمود که اون کشتی رو من اومدم سوراخ کردم، فعرد تو ان عیبه ها، من خواستم که درش عیب ایجاد کنم، که داره میگه خضر، چون عیب اینجا یک کار عیبی داره ایجاد میکنه تو کشتی، به خودش نسبت داد. فعرد تو، من خواستم کشتی رو معیوب بکنم. خب این وسیله کی شد؟ خود خضر شد. بعد مال اون بچه که کشته فرمود فعرد نا ایوب دله، ما اراده کردیم. اونجا عرد تو، اینجا عرد نا، ما خواستیم که یه بچه دیگه خدا بهشون بده. و الان جمع بست، کی؟ هم خودش و هم اراده خدا یعنی خودش اون بچه رو کشت، انگار خودش در اونجا خودش رو شریک کرد و اونجا هم خدا به اون بچه که از این دنیا ببره اراده خدا هم بود، دوتایی شد. و مال اون دیوار فرمود فعراد ربک، خالص کرد فقط برای پروردگارت. فعراد اردتو اردنا اراد ربک، خدا خواست. حالا قضایای زندگی ما اینجوریه، بعضی قضایا انگار که فلان کس این کار انجام داد، فعردتو من اون کار انجام دادم، من مخالفت کردم، من رد کردم، من این کار انجام ندادم، اردتو. در حقیقت امر اون خواسته ما با خواسته خدا همراه میشه، فعردنا. ولی اگر ما چشامون رو خوب باز کنیم و با عمق ایمان به قضیه نگاه بکنیم، میشه فعراد ربک، همه اینها زیر اراده خدا داره انجام میشه، هیچی بدون اجازه و اذن الله انجام نمیشه. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، همه ی خوبی ها و خیرها از جانب اللهه. خواهش میکنم دیگه تو این قسمت کسی نگه پس ما مقصر نیستیم، این دیگه خیلی زشته این حرفا، پس ما مجبوریم اون کار رو انجام بدیم، این حرفا دیگه خیلی زشته کسی تو این توضیح بیاره وسط و آلوده بکنه. ما مکلفیم وظیفه خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم و تمام. اون بحث معرفته، اون بحث اصل به حساب اون کسی که در این عالم مؤثره، مؤثر اصلی این عالم کیه؟ اول ما فکر میکنیم منم، بعد فکر میکنیم که خب منو تقدیر، ولی در حقیقت همه چی دست خداست. و به هر حال اینجور هم این کلمات خیلی قشنگ داره بهمون توضیح میده که عامل اصلی همه حوادث کیه و عوامل وسطی و میانی هم امکان داره که انسانها و چیزهای دیگر هم باشن. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.